بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمادی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون و كذلك نفسر الآیات و لعلهم یرجعون. برای روشن شدن این میثاق باید انهای اخذ میثاق و احتجاج را بازگو کرد. یک وقت میثاق به لسان تکوین است، یک وقت به لسان تمثیل است، یک وقت به لسان تشریع. لسان تکوین آن است که در نظام هستی بر اساس اون ربط خاصی که بین خالق و مخلوق است، این مخلوق بنده خالق است و در تحت تدبیر و تربیب اون خالق است و هرگز اسیانم ندارد. بر اساس نظام تکوین اگر میثاق تکوینی شد تخلف پذیر هم نیست یک، و همگانی است دو. و اون چهار یا پنج طایفه آیات قرآن کریم که دلالت بر اسلام، سجده، انقیاد، تسبیح، تحمید موجودات دارد، این لسان تکوین است. این که فرمود لهو اصل من فی السماوات ما فی الارض یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض یسجد لله ما فی السماوات ما فی الارض فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین این من شأن لا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. این پنج طایف آیات لسان تکوین را بیان میکند، یعنی هر موجودی در نظام تکوینی تابع خداست. این نه استثناء پذیر است نه اسیان پذیر. هیچ موجودی در تعهد و اسلام و انقیاد و تسبیح و تحمید و سجده تکوینی نه مستثناست نه آسی، نه تخصصاً خارج است نه تخصیصاً. در این جهت بین ملحد و موحد فرقی نیست. این که در بعضی از روایات دارد که کافر خودش سجده نمی کند ولی سایه او سجده می کند، یعنی بدن او که سایه روح او سجده می کند گرچه جان او سجده نمی کند، تشریعاً، و سایه و بدن او هم سجده می کند. هرچه شیء است سجده خدا را به عهده دارد. این نظام تکوینی به همون نظام علی و معلولی برمیگردد، تخصصی در کار نیست، تخصیصی هم در کار نیست، مدار احتجاج هم نیست و از محور بحث هم بیرون، برای اینکه هیچ موجودی یک روزی بگوید بلا یک روزی بگوید نعم، این طور نیست، همیشه میگویند بلا. یعنی اون پنج طایفه از آیاتی که از اسلام موجودات خبر میدهد، از تسبیح موجودات خبر میدهد، از سجده موجودات خبر میدهد، از طوع و اطاعت و رغبت موجودات خبر میدهد و از تحمید موجودات خبر میدهد، نه شیئی تخصصا خارج است و نه تخصیص پذیر. اسیان هم در اینجا نیست، مثل این که نسیان هم راه ندارد. این لسان تکوین و ظاهر آیه اون نیست، یعنی جریان تکوین نیست. چون دارد احتجاج میکنه و برابر احتجاج در قیامت پاداش و کیفر هم خواهند داد. قسمت دوم تمثیل است. تمثیل آن است که برای اهمیت یک مطلب چیزی را بازگو میکنند، نظیر آنچه که در بخش پایانی سوره مبارکه 8 آمده است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال نضربها للناس ما يعقلها الا الله یا لعلهم يتفکرون. خب این لعلهم يتفکرونی که در سوره 8 است با و ما یعقلها الا العالمونی که در سوره لقمان یا روم هست، این ناظر به آن است که این تمثیل برای متفکران سودمند است. چنین چیزی در خارج واقع نشده است، یعنی ذات اقدس اله قرآن را بر کوه نازل کرده باشد، کوه از عظمت قرآن کریم و وحی الهی خاشع شده باشد، متصدع شده باشد، متفرق و متراشی شده باشد، نشده. این در حد تمثیل است. اونگاه نمی شود در قیامت خدای سبحان کوه را مؤاخذه بکند که چرا نظیر انسان متشرع نبودی. این تمثیلی بیش نیست. در نظام تکوین کوه به سایر موجودات مسلمند، ساجدند، مسبحند، مطیعند و حامد. بیش از اون که از تمثیل استفاده می شود، چون تمثیل واقعیتی ندارد، فقط برای بیان اهمیت مطلب است، لوازم هم او را همراهی نمی کند. و این آیه محل بحث تمثیل هم نیست، چون واقعا احتجاج است. یعنی هیچ کس در قیامت نمی تواند بهانه بیاورد بگوید من غافل بودم یا گرفتار میراث گذشتگان بودم. هیچ کس نمی تواند. مطلب سوم مطلب تشریع است. در نظام تشریع جای احتجاج هست، جای استدلال هست، جای پاداش کیفر هست، جای مدح و ذم هست، جای مدح و قدح هست، جای حمد و ذم هست و سرانجام ثواب و عقاب و بهشت و جهنم. این نظام تشریع گاهی با عقل، دلیل عقلی احتجاج بسته می شود، گاهی با دلیل نقلی احتجاج بسته می شود. هرچه که حجت بین عبد و مولاست و انسان می تواند برابر او در بحثای فقهی، حقوقی، اخلاقی احتجاج کند، حجت خدا بر انسان تمام است. این نظام تشریع است که بر اساس او می توان کسی را پاداش داد و کسی را عقاب کرد. و ظاهر آیه همین است، یعنی نظام تشریع است، نظام احتجاج است که خدای سبحان می‌فرماید ما این پیمان را گرفتیم تا هیچ کس در قیامت بهانه و حجتی ارائه ندهد، نگوید به این که ما غافل بودیم یا تحت فشار نیاکان بودیم یا وارث شرک پیشینیان بودیم و ماننده. خب بنابراین ما اول باید که بین تکوین و تمثیل فرق بگذاریم. یک مطلب دوم آن است که این آیه در مدار تشریع است، نه تمثیل است و نه تکوین، این دو. و اگر ما بگوییم این قالوا بلا، این قالوا بلا به این معناست که اونقدر آیات الهی چه در آفاق چه در انفس برای مردم روشن است که اگر از اینا سوال بکنیم خالق شما کیست، میگوین الله. لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله. این هم نیست، برای اینکه مردم دو دستن، یه دستن که در جواب قالوا بلا دارن، ليقولن خلقهن العزيز الحكيم دارن، یه دم میگن که نه، لئن سألت من خلق السماوات والارض منکر خالقیتن، میگوین انهی الله یابتن دنیا نموت و نهیا. نشانش آن است که در جریان وحی فرمود وقتی آیات الهی نازل میشود از یک دیگر سوال میکنن که ما زا انزل ربکم، خدا چی فرستاده؟ جواب دهنده ها دو دستن، یه عده موحدن قبول دارن، یه عده ملحدن یا مشرکن قبول ندارن. اونایی که قبول دارن اصل مبدأ رو قبول دارن، انزال وحی رو قبول دارن، نزول وحی هم قبول دارن، با اون چم که نازل شده است وحی است رو قبول دارن. و ازا قیل ما زا انزل ربکم قالو خیرن، به نسب جواب میدن، یعنی انزل ربنا خیرن. اما از دیگران که سوال بکنیم ما زا انزل ربکم، همه شی رو منکر است. با یک نکته ادبی زیر همه را آب میبنده. وقتی بگه ما زا انزل ربکم قالو اساتی رول اولین، اصلا به رف جواب میده، میگه اولا انزالی در کار نیست، ربی در کار نیست، نزولی در کار نیست. یک اینم که میبینید افسانه است. این دو نمیگن اساتی رل اولین، اونا برابر سوال جواب میدن. ما زا انزل ربکم قالو خیرن، یعنی قبول داریم انزالی هست، منزلی هست، نازلی هست، نزولی هست و اون چی که نازل شد خیر است. اما دیگری همه رو منکر است، میگه منزلی در کار نیست، انزالی در بین نیست، چیزی نازل نشده، این هم که در دست شماست افسانه است. نمیگن اساطیر رل اولی، قالو اساتی رول اولی. خب میبینید یک رفع و یک نصب اینقدر تفاوت جوهری رو نشون میده. اگر از ملحدینی که میگوین انهیه الا حیاتون الدنیا و ما یهلکنا الا الدهر سوال بکنیم که من خلق از سماوات و الارض، میگن انهیه الا حیاتون الدنیا، خالقی در کار نی. پس اگر چنونچه آیات الهی به قدر روشن است که اگر از مردم سوال بکنیم گویا جواب میدهن، همین قرآن به جای گویا، به جای که انه، خود انه را ذکر کرده، فرمود مردم دو دستن، یه ده جواب میدن به اثبات، یه ده جواب میدن به نفی. غرض این است که ما این سه مرحله رو باید از کمال هم جدا بکنیم که التکوین ما هو، التمثیل ما هو، التشریع ما هو، یک. و دوم این که آیه نه ناظر به تکوین است، نه ناظر به تمثیل، بلکه ناظر به تشریع است که دارد احتجاج میکند، قرارداد میبندد و برابر این قرارداد عقاب میکند، پس معلوم میشه تشریعه. سوم این که اون بزرگانی که گفتن ممکن است در یه عالم دیگری تعهد گرفته شده باشد و چون یک لحظه است از بین رفته است، انسان فراموش کرد. چرا یک لحظه؟ کی گفت یک لحظه؟ قرآن کریم به همه انسان‌ها دارد هشدار میدهد که به یاد اون صحنه باش، برمیشه هست اون صحنه، او بود و هست و خواهد بود. پس یه لحظه نیست. و الان اگر کسی سری به اون لحظه بزند، به اون مرحله بزند، الان میبیند که قالو بلا توش هست و این غبارها نمیگذارد انسان اون صحنه را ببیند. و انسانی که دارد غرق میشود، این چه نیست که یه همچه حالتی برای او پدید بیاید، یه انسان غریق غبار روبی کرده، یعنی دستش از همه جا کوتاه شده. این به عنوان رمیتن من غیر رام یا از باب الحشیش و الغریق و یتشبس و بکل حشیش نیست. این جدن خواهان اون قدرت قاهر است، به جای متوجه می شود که دریا مسخره اوست. قبلا اشاره شد که شما 8 نفر را در 8 جهت عالم گرفتار ببینید، کسی در عمق دریاست، کسی در سفینه فضایی نشسته و راهش رو گم کرده، کسی در غرب عالم گرفتار هلاکت می شود، یکی هم در شرق عالم، یکی هم بین الارض و السما. خب اونی که در تخوم ارض است، اونی که در عنان سماست، اونی که در شرق است، اونی که در غرب است، اونی که در قطب شمال است، اونی که در قطب جنوب است، اونی که در بین همه اینهاست، این 18 نفری که در زوایای عالم گرفتار شدن، از دورترین نقطه تا نزدیکترین نقطه، از میانه ترین نقطه تا کرانه ترین نقطه، همه به یه جا متوجهن. معلوم شد یه قدرتی هست که به همه چیز کی هست، به همه چیز، به همه افراد عالم است. یک، نیاز همه را میداند. دو، توان اون را دارد که نیاز همه را برآورده کند. سه، این چی نیست که حالا اگر به عمق دریا عنایت کرده بخواد غریق را دریابد، از اوج آسمان باز بماند که. این قدرتی بیکران همون خداست. و انسان غریق خاصیتش این است که این پرده را خرق می کند، این حجاب را بر می دارد و می بیند. خاصیت خطر این است که غبار روبی می کند. خب، اما سوالاتی که شده که این با معراج چه ارتباط دارد؟ البته معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم بحث خاص خودش دارد که اگر طاعت اقدس الهی توفیق داد، اون قسمتی که به اسراء برمیگردد در سوره سبحان الذی اسرا مطرح است، اون قسمتی که به معراج برمیگردد در سوره و نجم مطرح است که ما ذل صاحبکم و ما هوا تا به دنافت در لافکان قاب قوسین او ادنا. اما چه که سوالاتی که مربوط به استضعاف است که اگر چنین تعهدی از همه انسان ها گرفته شده، ما مستضعف نداریم. مستضعفین در قرآن چند گروه هم. یه دستن که اینا مستضعف در عرضن اما مقتدر در ملکوتن. الا و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، یعنی اینا مقتدران ملکوتی هن. ما میخوایم این را ائمه و رهبران مردم قرار بدیم. خب اینها استضعافی دارن که از زیر سلطه بیرون میان و مستکبر را به سلطه میکشن. چنین مستضعفی که مشکلی ندارد، برای اینکه این نه تنها ضعف فرهنگی ندارد، بلکه رهبری فرهنگی را هم به عهده میگیرد. قسمت دوم مستضعفانی هستند که مستضعفان سیاسی نظامی هستند، نه مستضعفان فرهنگی فکری. اینا کسانی هستند که دائما با خدا ارتباط دارند، منتها دستشون به جایی نمیرسد. اینا کسانی هستند که در سوره مبارکه نساء بحثشون گذشت که اینها به خدای سبحان عرض بکنن ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، خدایا ما را از سرزمینی که مردمش ظالمن برهان. آیه 75 سوره مبارکه نساء این بود. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نثیرا. اینا مستضعفان سیاسی و نظامی هستند، نه مستضعفان فکری فرهنگی. موحدانی هستند که تحت سلطه مستکبران هستند. گروه سوم مستضعفانی هستند که به سوی اختیار خود اون تهاجم فرهنگی را پذیرفتن. اول گفتن عیب ندارد، اول گفتن یه مقداری ما نرم بگیریم، کم 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 پذیرفتن و برخی از باورهای دینی را از دست دادن تا کم کم سبقه همون مستکبران را گرفتن. اینها را در سوره مبارکه نساء آیه 97 و 98 بیان کرد. فبود ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، اینا که نمیتوانن آثار دینیشون رو در کشورهای کفر پیاده کنن ولی بی خود اونجا معطلن، با داشتن کشور اسلامی، اهل کشور اسلامی هن یا کشورهای اسلامی اونا رو میپذیرن، ولی معذالک برای اینکه قدی راحت تر باشن در کشور شرک و کفر به سر میبرن. اینا در هنگام مردن وقتی فشار مرگ رو میبینن جوابی برای حل مشکل ندارن. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، فرشتگان که میخوان اینا رو تنبیه کنن، قالوا فيما كنتم، در چه حالتی بودی؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، ما که اینجا نمیتونستیم مسائل دینیمون رو پیاده کنیم، قبله برای مشخص نبود، نماز نمیتونستیم بخونیم، اذان و اقامه نداشتیم و مانند. فرشتگان به اینها میگن قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، اهل جهاد نبودی، دستی برای جنگیدن نداشتی، اما پایی هم برای فرار نداشتی، خب مخزی هجرت کنی. اون که مبارز حزب الله لبنان است دستی برای جنگیدن دارد، اهل جهاده، تو اونجور نیستی، لاقل پای فرار داشته باش، هجرت کن. الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، خب کشور اسلامی که کم نبود، چنین مستضعفی فاولئک مأواهم جهنم و بساعت مسیرا، این میخواد راحت زندگی کنه در یک کشوری که نمیتواند آداب دینیش رو عمل بکنه، اونجا بی خود به سر میبره. در بین همونها کسانی هم که نه دست جنگیدن دارن نه پای فرار، این البته مستثنان، الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان که لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا، سالمندان، زنان، خردسالان، اینا به جهنم نمیرن، برای اینکه اینا نه قدرت جهاد دارن نه قدرت هجرت، اینا البته مستثنان. اما کسی که اوائل به طعم شیرین به کاذب رفاه طلبی حرکت کرد بعد سرانجام مثل خود اونها شد، در آیه 38 و 39 همین سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت که چنین مستضعفی حکم چنان مستکبر را دارد. یه عده که در قیامت میگن که ما تابع بودیم، خدا یا عذاب اونها را دو برابر کن، خدا میفرماد که هم عذاب شما دو برابر است که مستضعفی، هم عذاب مستکبر دو برابر است. اونا که میگن ربنا انا اتعنا سادتنا و کبرانا فعذلون از سبیل، که تو سوره مبارک سبا و امثال سبا است، همونها در قیامت یه احتجاجی دارن. آیه 38 و 39 سوره مبارک اعراف که قبلا گذشت این بود، کلما دخلت امتون رعنت اختها حتی اذا دارکو فیها جمیعا قالت اخراهم لأولاهم، اونا که تابعند در باره مطبوعها، اونا که مستضعفند در باره مستکبران چنین میگوین، میگن ربنا ها اولائه ازلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، خدا یه عذاب اونها رو برابر بکن، برای اینکه اونها هم خودشون گمراه شدن هم ما رو گمراه کردن، ما تابع اونها بودیم. اما ذات اقدس اله به این گروه از مستضعفان و تابعان میفرماد عذاب شما هم مثل عذاب مستکبر دو برابر است. قال لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون، شما درست حساب نکردید، اگه شما هم درست حساب بکنید عذاب شما هم دو برابره. بیان ذالک این است که اون مستکبر مطبوع عذابش دو برابر است، برای اینکه دو تا گناه کرده، یکی اینکه خودش گمراه بود، یکی اینکه دیگران رو گمراه کرده. شما مستضعف تابع هم عذابتون دو برابر است، چون دو تا گناه کردید، یکی اصل گناه رو مرتکب شدید، این که با اینکه رهبران الهی بودن اونا رو گذاشتید کنار، این کفار رو رهبران خودتون قرار دادید. خب اگر شما رهبری اونها رو تقویت نمی کردید که اونها به اینجا نمی رسیدن که. پس شما هم دو گناه دارید. قال لکلن، یعنی لکلن من التابع والمتبوع ضعفون ولکن لا تعلمون، درست حساب نکردید. و قالت اولاهم لاخراهم، حالا در اون صحنه اون مستکبرین به این مستضعفین، اون مطبوعین به این تابعین میگن که فما کان لکم علینا من فضل، شما چه فضیلتی بر ما دارید که عذاب ما دو برابر باشه عذاب شما یک برابر، ما معصیت کردیم تبلیغ به عصیان کردیم، شما هم معصیت کردید ما را به رهبری هم قبول کردید، دو تا گناه کردید، این همه رهبران الهی صداشون بلند بود نرفتید اون طرف، ما گناه کردیم به دعوت به گناه، شما گناه کردید رهبری ما را هم قبول کردید، دو تا کار کردید. هم در اصل گناه با ما شریکید، هم در پذیرش رهبری ما مجرمید. ما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب ما کنتم تکسبون. مطلب دیگر این است که البته ممکن است در مناطق دوردست کسی مستضعف فرهنگی فکری باشد، اون گروه که دسترسی به احکام و معارف اسلامی ندارن، الان بخشی از مردم مسلمان چین آیونی که به اونجا سری زدن، گفتن ما همین که رفتیم، همین که دیدن ما از طرف امام و اسلام و انقلاب اسلامی را آمدیم، مردم اون روستای دوردست چین که مسلمان بودن، زن و مرد کوچک و بزرگ، همه از اون روستاشون بیرون آمدن به استقبال ما و همه این زن و مرد مسلمان بودن و نشانه اسلامشون فقط این بود که فقط لا اله الا الله را بردن، مثل نماز نشنیدن، چیه روزه و نماز و حج و قرآن ندیدن، الیام هم همینجوره. خب حالا اگه کسی امکان داشته باشد، زبان بلد باشد یا بتواند یاد بگیرد و اونجا نرود، مسئول کیه؟ اونا همین که نام امام شیدن، زن و مرد آمدن تا اون مدخل ورودی این روستا، فقط میگفتن لا اله الا الله، یعنی ما مسلمانیم. الیوم این طوره. خب این گروه که مستضعف فرهنگی فکری هن، نه سیاسی، به برکت انقلاب، اینا دیگه مستضعف سیاسی نیستن، میتونن مسلمان بشن، دسترسی ندارن. ذات اقدس اله اینا رو عذاب نمی کند که چرا نماز نمی کنید، چون اینها رفع مالای علم. اگه سهو است، اگه نسیان است، اگه استرار است، اگه اکراه است، اگه جهل است، من فرفه. اما هیچ کدام از اینها نسبت به اصل توحید بهانه‌ای ندارن. در خیشتن خیش اون ربوبیت خدا را ادراک میکنن و عبودیت خدا را درک میکنن. اگر کسی مستضعف فکری باشد نسبت به خطوط مبسوط اسلام است، وگرنه درباره اصل دین کسی مستضعف نیست. اگر کسی خودش فراموش نکند، همواره به یاد ربوبیت ذات اقدس اله خواهد. بنابراین الان هم همین طور است. اگر کسی خودش فراموش کرد، اون پیمانش هم فراموش میکند. نسوا الله فانساهم انفسهم. اگر خودش فراموش نکرد، عهد و طرفه عقد را فراموش نکرد، عقدم فراموش نمیشود، چون این عقد گره خورده با جان خود عاقد. اگر خود عاقد خودش فراموش میکند، البته عقد و پیمان را فراموش میکند. بنابراین اون بیانی که مرحوم شیخ مفید رضوان الله دارد که به تمثیل یا تکوین تطبیق کردن، اون ناتمام است، چون که بیانی که جناب زمخشری داشتن که به تمثیل تطبیق کردن، اونم ناتمام است، برای اینکه این آیه به صراحت احتجاج را بازگو میکند و اونایی هم که این آیه را بر جریان برهانهای کلامی و فک حکمت و برهان عقلی تطبیق کردن، اینم ناتمام است، برای اینکه در قبال براهین عقلی یه عده میگن بلای، لا یه عده میگن نعم. اونم که این را به زبان معجزات و آیات بینات و کتاب و سنت تطبیق کردن، اونم ناتمام است، برای اینکه در قبال معجزات و آیات بینه یه عده بلا میگن، یه عده نعم، یه عده لا میگن، یه عده نعم. این زبان است که همگان بلا گفتن و احدی نکول نکرد، همه قالو گفتن. یه زبانی که قبول مطلق است بلا نکول اصلا، زبان فطرت است. اگر تمثیل باشد که با تمثیل کسی را نمی سوزنن، اگر تکوین باشد که با تکوین کسی معصیت نمی کند، لسان این آیه هم لسان تشریع است و احتجاج و امضاگیری و ترسوندن از جهنم، بخواد با دلیل عقلی بترسوند، دلیل عقلی را یه عده قالو بلا، یه عده قالو نعم، یه عده گفتن نه، یه عده گفتن آری. این همین ادله عقلی است که اینها میگن افسانه است دیگه. اون که میگه قالو این هی الهیاتون دنیا، برای عقلی را افسانه میداند دیگه. اون معیار معرفت را حس میداند، میگد ما تا چیز تو معرفت شناسی حسه، تا چیز رو نبینیم باور نمیکنیم. اون وقتی که خروشچف رئیس جمهوری جماهیر شوروی سابق بود، میگفت خدایی نیست معاذ الله، اگر بود ما هم میدیدیم. صریحا گفته بود، همون حرف اسرائیلی ها که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، کسی که اساس معرفت شناسیش حس و تجربه است تا نبیند باور نمی کند، یا اسرائیل زمان موسا می شود یا خروشچف زمان ما. الان این مارکسیست ها که میگن خدایی نیست، چرا میگن نیست؟ نه برای این که اهل علم نیستن، اهل علم هن شناخت دارن، معیار شناخت میگن حس و تجربه است، یا با چشم عادی یا با چشم آزمایشگاهی و چشم مسلح باید ببینیم، تا ندیدیم باور نمی کنیم. باید به اینها گفت به این که معیار شرفت هم شهود دل است از یک سو، هم برهان عقلی است از سوی دیگر، هم حس و تجربه است از سوی چهارم، هم وحی و نبوت است از سوی چهارم. برهان راه برهان راه علم تنها حس و تجربه که نیست، این یکی از اموره. خب اون که معیار شناختش این است که لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، اون اهل نکول است نه اهل قبول. اون که نمیگد بلاکه، اگر از او سوال بکنن الستو ربکم قالو نعم، یعنی نیستی دیگه، بلا نمیگن که، چون جواب الستو به نعم یعنی لسته. الست اگه کسی بگوید نعم یعنی لست بربی، اگر کسی بگوید بلا اقرار میکند. خب پس اگر زبان استدلال باشد بعضی اهل قبولن بعضی اهل نکول، زبان معجزات و وحی و نقل و کتاب و سنت باشد بعضی اهل اثباتن بعضی اهل نفی، این زبانی است که همگان گفتن بلا. ذات الهی به قدری روشن است که گویا همگان گفتن بلا، با تمثیل که احتجاج به نصابش نمیرسد، به جهنم نمیبرن که، این دارد احتجاج میکند. فرمود ما این حرف رو زدم، شما هم اقرار کردید، گواه باشید که مبادا در قیامت بگید ما نمیدونستیم، این دارد احتجاج میکند. برابر این باید به زبان دل برگردد که همگان در زبان دل در برابر ارسطو و ربکم قالو بلا دارند. ملکوت همین اینجا الان دیگه، این الان که ما نشستیم یه ملکی داریم که بدن ماست، یه ملکوتی داریم که جان ماست. الان این حرف هایی که میزنیم با ملکوت ماست. ما الان اینجا خیلی حرف زدیم، به خیلی حرف هم شنیدیم، این حرف ها گفتنش، این آهنگ ها، این صوت ها، این گوینده، این شنونده، این کار فیزیکی تو مسجد است، وگرنه اون معارف که تو مسجد نیست، تو قم نیست، تو زمین نیست. اونور یعنی همینجا، یعنی همین زیدی که اینجا نشسته است. چرا عالم ملکوت نه با آسمون اشاره نکنی، همین زیدی که اینجا نشسته است یه ملکوتی دارد و یه ملکی دارد، با یه قلبی دارد، یه قالبی دارد. قالبش کار فیزیکی است و زمان و زمین دارد، اما قلبش که اینچنین نیست که. الان ما که اینجا نشستیم در مقام عزا نماز میگیم که رب السماوات والارض، یعنی خدایا ما آسمان ها رو میدونیم، زمین ها رو میدونیم، در آسمان ها ربی غیر از تو نیست، در زمین ربی غیر از تو نیست، و ما فیهن و ما بینهن، همین حرف داریم میگیم. اینا رو که میگیم این آهنگ های ما فیزیکی است، اون مطلب که فرافیزیکه، اون مطلب رو ملکوت درک میکنیم. میگیم خدایا رب آسمان ها توی، رب زمین توی، این حرف ما متضمن است و زمان دار است. اما چرا؟ ملکوت یعنی قلب، ملکوت نه یعنی آسمان ها. الان ما یه ملکوت داریم، هر چیزی بفهمیم برابر او مکلفیم. اگر کسی نظیر حارثه بن زید شد، یه وقت است که میاد تو مدرسه ها، تو حوزه و دانشگاه ها درس میخونه، برابر عدل و حکمت خدا بهشت و جهنم برش ثابت میشه، خب مکلف است. یه وقت است نظیر اویس قرن است، حارثه بن زید است که مرحوم کلی نقل کرده، این درس حوزوی و دانشگاهی که نخونده، این گفت اصبحت و موقنا، الان من گوه جهنم رو دارم میبینم، این با ملکوت میبیند دیگر. این چشمه ببنده میبینه، باز کنه میبینه، گفت اوبای اهل جهنم را میشنوم. اوبا یعنی زوزه، این کلاب اهل جهنم که دارن زوزه میکشن من دارم میشنوم. پیغمبر فرمود عبد نور الله قلبه، خب اونی که در خطبه توحیدی حمام تقوای است، تمید در نهج البلاغه است که فرمود متقیان کسانی هم و الجنه که من قدر آها بهم فیها منعمون، هم و النار که من قدر آها بهم فیها معذبون. حالا یک کسی اینجا نشسته شعله جهنم را دیده، حجت خدا بر او تمام است یا نه؟ بهشت رو دیده، حجت خدا بر او تمام است یا نه؟ خب یه وقتی درس میخونه بهشت و جهنم وش ثابت میشه، حجت خدا بر او تمام. یه وقتی معجزه میبینه حرف پیغمبر و امام علیه السلام رو میشنود بر او تمام. یه وقتی نه بدون اینکه پیغمبر رو ببینه وحی او را میفهمد، بهشت رو میبینه نظیر عبیس قرن. یا همین جوانی که جهنم رو دیده، که درس از راه درس کردم جهنم رو نمیبینه، که از راه درس میفهمه جهنم هست. ان النار حق، ان الموت حق، ان الجنت حق، درست. اما جهنم و شعلش ببینه که نیست که. اونی که شعله رو میبینه با ملکوت میبینه، خب حجت خدا بر او تمامه دیگه. یه همچی چیزی در همه ما هست، منتها بعضی ضعیف، بعضی اضعف، بعضی قوی، بعضی اقوا. این رو نباید خاموش بکنیم، این چراغ را نباید خاموش بکنیم. هیچ کس به این چراغ خلق نشده. الحمدلله رب العالمین.